بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله المعصومين المكرمين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله مورد بحث ما یادآوری شود که عرایض بعدی ما بی ارتباط با گذشته نماند. گفته شد که واجبترین تکلیف از برای هر انسان مؤمنی تحصیل شدیدترین محبت به خداوند متعال است و ادله‌ای که اهل فن برای این مسئله بیان کرده بودند، یکی از اون ادله مسئله حب به جمیل بوده است. به عرضتون رسوندم که خداوند متعال جمیل بدون قید است، در جمال محدودیت ندارد. هر جمال از هر جمیلی رشحه‌ای از جمال مطلق باری تعالی است و اگر در ذکر شریفتون باشد، در هفته قبل جلسه پیش به عرضت رسوندم که تمام موجودات از نظر قرآن کریم عاشق او هستند، چه هوشیار چه مست، و همه به سوی او در سیر و تکافو هستند. ولی از برای انسان علاوه بر سیر عمومی، قرآن مجید تصریح می کند که انک کادهون الى ربک کدهن فملاقی. قرآن کریم در باره لقاء خداوند متعال ظاهرا بیش از 20 موضع قرآن این مطلب را مکررن تصریح فرموده و غایت آفرینش انسان را همون لقاء خدای بزرگ معرفی کرده است و این خوف و خطری که همیشه مایه اضطراب انسان ها بوده است، یعنی مرگ، مرگ را حق جلوه داده، یعنی مرگ بطلان نیست. آمدن موت و مرگ مساوی با بطلان نیست، بلکه انتقال از یک نشأه تنگی به یک جهان پهناوری است. ممکنه این مسئله خوف و نگرانی از مرگ را از لسان قرآن امروز با هم بیشتر صحبت کنیم. به قنطره مرگ که به تعبیر قرآن افتادن در غلتک به لقاء الله است، کلا اذا بلغت تراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق و التفت ساقا به ساق الى ربک یوم اذن المساق. یعنی روز سوق سرعت بیشتر میشه، اگر سرعتت برای لقاء پروردگار 10 بوده، با آمدن قنطره مرگ و گذشتن از این پل تو غلطک افتاده ای، لقاء پروردگار جلت عظمته این نزدیکتر خواهد بود. و همین آیاتی که تلاوت کردم نشون میدهد که یوم السوق با سین و قاف روز واقع شدن به تعبیر بنده در غلطک لقاء الله است. کلا اذا بلغت تراقیه، اون وقتی که نفس به ترقوه میرسد، فرو میرود، به زحمت بالا میآید، و قیلم من راق، اونهایی که دوره بر محتضر نشستند میگویند یه دعانویس بیاریم براش که رقیه بنویسد، دعای مذرت برای این محتضر بنویسد. و قیلم من راق، دعانویس کو، و ظن انه الفراق، این از دنیا میخواهد کوچ کند، پاها به پاها، پا به پا پیچیده می شود، والتفت ساق به ساق الى ربک یوم اذن المساق. مسئله مرگ و مردن ظاهرن بنوره هر خوف و وحشتی است برای انسان‌ها جلو آمده است، و خیلی از مردانی که در همین جهان طبیعت خود را فیلسوف تخیل می‌کردند، یعنی آشنا با حقایق هستی، پندار مرگ و مردن قانون را سوفسطائی کرده است که چرا اگر جهان را صانعی باشد خدا نام و او حکیم علل اطلاق و همه صفات اولیار نامحدود دارد، برای چه مرا از خاک پدید آورده و این سیمای زیبار به من داده است؟ و خود هم فرموده لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، برای چه این اندام زیبای مرا بعد از 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال می شکند؟ شما اگر یادتون باشد شاعر پارسی ما، اگر شعر مال او باشد، ترکیب پیاله ای که در هم پیوست بشکستن او روا نمی دارد مست. این همه قد زیبا سر و دست، از بهر چه ساخت و از برای چه شکست؟ از این خاک تیره این موجود عجیب را پدید می آورد و در باره او لسان اسمت می گوید، خلق الله الانسان علا صورته، انسان در بهترین لوام می آفریند. از برای چه ساخته؟ میگن شوپنهاور از فلاسفه بدوین به جهان خلقت بوده است، اون چه که او را به این نظام آفرینش بدوین کرد تصور مرگ بوده است. آیا عالم حکیمانه ای دارد، با حکمت کار می کند. این حکیم چگونه حکیمی است که این نظام زیبا و جمیل پدید آورده؟ این حکیم پهنه زمین قدرت دارد بگستراند و هر انسانی برای ابد در اون مخلد باشد و همیشه جوان و زیبا باشد، برای که انسان می آفریند و طولی نمی پاید، نظام وجود انسانی را خرد می کند و به قول مشهور شیشه عمرش را به سنگ اجل تک تک می کند. چرا؟ گفته شده که فلاسفه بدوین به نظام آفرینش نه فقط شوپنهاور، بلکه غالب فلاسفه بدوین به نظام آفرینش که از اون جمله حکیم عمر خیام نیشابوری، گفتند که او هم این تصور مرگ او را به این هذیانگویی کشانید. اگر یادتون باشه ابوالعلا معری که مال معره بغداد بوده و کور مادرزاد بوده است، این فیلسوف عرب که در طول عمر ازدواج نکرد و وصیت هم کرد که روی گور من بنویسید هازا ما جنا علی عبی و ما جنیتو علا احد، انگیزه پرتفلاگویی او خوف از مرگ بوده. از این جمله شم برمیاد که از مرگ این چه اندازه وحشت داشته است. هازا این قبری که میبینی جنایت دست بابای منه، اگر بابای من ازدواج نمی کرده من به دنیا نمی آمدم، طعمه مرگ نمی بودم، پس این که من طعمه مرگ شدم از جنایت دست بابای من است. و ما جنیتو علا احد، و من بر کسی جنایت نکردم، یعنی ازدواج نکردم تا فرزندی پیدا کنم و او طعمه مرگ شود. قرآن کریم این مسئله را دنبال می کند که آی انسان تو سائر الاللهی و معنی مرگ بطلان نیست، معنی مرگ عدم نیست. و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحی، سوره قاف است. سکرات مرگ حق می آورد، باطل نمی آورد. در زمان بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این معلوم می شود مسئله مرگ در میان مشرکین حجاز یکی از مسائل مخوف یا مخوفترین مسئله ای در میان اونها بوده است. و روز اولی که پیغمبر گرامی مبعوث به اجهار شد، یعنی آیه نازل شد فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، پیغمبر اکرم قبلا مبعوث به رسالت بوده از غار حرا، به عقیده ما جامعه شیعه شب 27 ماه رجب که اولین شب بعثت رسول الله بوده است ایشون مبعوث بوده، اما مأمور به اجهار نبوده که رسالات الله را اجهارن تبلیغ کند. تا اون وقتی که این آیه نازل شد فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، اونی که ما به شما گفته ایم حامل سنگینی رسالت هستی، حالا وقت بیان انذر عشیرتک الاقربین، خویش قوم ها اول جمع کن، مأموریتت را ابلاغ کن. مجموع البیان می نویسد که وجود گرامی رسول الله روی تپه صفا رفت. آقایانی که مکه مشرف شدن می دونن تپه صفا نزدیک به بید است. تپه صفا، تپه مروه که حدود 400 و چند متر بینشون فاصله است، وجود گرامی رسول الله روی تپه صفا بالا رفتن که فاستعبمات عمر انذر عشیرتک الاقربین ره، وجود گرامی خاتم الانبیا این ابلاغ کند روی تپه صفا. عادت عربهای اون زمان این بوده که اگر یک خبر خطرناکی داشتند، یک کسی روی بلندی میرفته، بلندگوی نبوده، روزنامه‌ای نبوده، تشکیلاتی نبوده، بایستی جارزن جار بزنه که بابا دشمن داره میآید، یا مثلا سیلاب داره میآید، یا دزدی در کمین شهر ماست. خلاصه اون خبر مهم رو بیان کند. اگر قبل از ظهر بوده فریاد میکرده وا صباحا، یعنی قوم من صبح شما در خطر است. اگر بعد ظهر بوده فریادش بلند بوده، آژیر خطرش این بوده و مساء، یعنی شب دیجور و تاریک و خطرناکی در پیش است. وجود گرامی رسول الله بر فراز تپه صفا بالا رفت. این بابل حناتین که مستحب است حاجی از اون باب الحناتین بره، چون بت هبل اونجا دفنه، و این باب الحناتین یه چارچوبه فلزی من سال 1349 هم دیدم که علامتی چارچوبه اونجا بوده که اون استحباب اگر حاجی میخواست عمل کنه از اونجا وارد بشود. یعنی مسجد الحرام در اون روزگار خیلی محدود بوده، حالا که مسجد الحرام میبینی خیلی وسیعه، اینطور نبوده. خانه های قریش همین بیرون از مسجد الحرام، باب الحناتین که عرض کردم، بیرون او دیگه خانه های صنادید قریش بوده است. اینها غالبا صبح ها می آمدن، شغلشون معلوم بوده، تجارتی داشتن، برای شام می رفتن. غالبا کارشون غارتگری بوده، چپاول می گردن، غارت می گردن. وجود گرامی رسول الله بر تپه صفا بالا تشریف بردن، آژیرش که بلند شد و صباحا صبح در خطره. صنادید قریش همین در هجر اسماعیل اینجا نشسته بودند و مشاعره میکردند و حرف میزدند و از اون چشمشت های زمان جاهلیت اینها بلغور میگردند. آواز به گوش اینها رسید که واس سباها صبح در خطره. یکی از بچه ها بلند شد که ببینی کیه روی تپه صفا، امین را مشاهده کرد. دید وجود گرامی امین، محمد امین روی تپه است. او هست که فریاد می کند وا صباحا. به قوم گفت امین امین، بالای تپه صفا آژیر خطر ایشانه. دوون دوون همه پای تپه صفا جمع شدن، خانه هایی که دوربر بودن طبعا اونجا جمع شدن. جمعیت به حد نصاب رسید. وجود اقدسش نگاه کرد دیگه جمع هایی که میبایستی بیان آمده ان پای تپه. فرمودند به این جمعیت حاضر که تا اون روز او را به صداقت، امانت، راستگویی، درستگویی می شناختند و منتظرند که ایشون خبر مهمی که دارد خبر بیان کند. فرمودند من چگونه مردی در میان شما بودم؟ همه با هم متفقن فریادشون بلند شد انت امین، انت صادق و مصدق، تو امین و راستگو و مورد تصدیق همه ما بوده ای. فرمودن اگر من به شما بگویم سیلابی بیرون شهر مکه تکوین شده و در شرف آمدن برای خانه کعبه است و خانه های شما در خطر است، از من میپذیری؟ قالو نعم، بلی از شما میپذیریم. فرمودن اگر من به شما بگویم دشمن در صدد یورش به آبادی شماست، چطور؟ عرض کردن ما باور میکنیم. فرمودن و انا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، خبر مهمتر از مسئله سیلاب و از یورش دشمن دارم. شما فانی نمیشوی، اون خطر اضطراب آور مرگ دورش روز اول رسول الله میخواد قلم بگیرد که مردن فانی شدن نیست. فرمودند قوم من، عشیره من که من مأمورم شما را انذار کنم، شما مسافر به سوی خداوند تبارک و تعالی هستید، یا به جنت او یا به نار و آتش برمیگردید. آتش مظهر قهاریت او و جنت مظهر غفاریت او. اینها اولین باری که از پیغمبر اکرم شنیدن. بعدها هم که به همدیگه می رسیدن قالو اعظا متنا و کنا ترابن و اعظامن اعنا لمبوسون او آبا اون الاولون. چه می گوید این آقا؟ این می گوید مردن و از ما هر ذره خاک افتادن به جایی، این فنا نیست. قالوا ایضا متنا و کنا رفاتا، ها پوک شدیم، خاک شدیم، اینا لمبعوثون، ما زنده خواهیم شد، زنده خواهیم بود، پدران ما هم، آبا و نیاکان ما هم زنده خواهند. وجود گرامی رسول الله برای اینها توضیح می‌داده. همون این جمله نورانی رسول الله در همین خطبه، اولین خطبه پیغمبر گرامی، که قوم من کما تعیشونه تموتون و کما تنامونه تبعثون، همونطوری که زندگی می کنید یه قنطره ای در مسیر زندگی شما به نام مرگ از جلو می آید و معنی مرگ ابطال وجود نیست بلکه معبر است. از اونجا می بایستی عبور کنید. می دونید شما می خوابید بیدار می شوید، می میرید، این ورش مرگ، درست قنطره مرگ، مرگ است به نسبه به دنیا، اما ولادت است به نسبه به عالم برزخ. موت دو چهره است. شما از شکم مادر، از رحم مادر مردید، اونجا دیگه نیستید، اما در یک نشأه دیگر به نام دنیا اینجا زنده اید. غنتره مرگی که ملموس همه حیوانات هم است، این غنتره هم غنتره است، پل است. از اونجا خواهید عبور کرد. وجود گرامی رسول الله، این مطلب پرورون در میان قوم، زمزمه این به اون نگاه بکنه، اون یکی به اون دیگری نگاه کرد. اگر تپه سفاره دیده اید، ندیده اید، انشالله با همدیگر هر سال ببینیم. اون بالا وجود گرامی پیامبر اونجاست، این جمعیدم پایینن. اول کسی که حمله به رسول الله کرد عموی ناراحتش بوده، ابو لهب. رو کرد به پیغمبر گرامی، الهازا دعوتنا یا محمد تبن لک، برای همین ما رو خواسته بودی که حرفهای خرافه به ما بزنی که شما میمیرید نمیمیرید، جاوید هستید، باقی هستید. ای ما الی جنتین، ای ما الی نارین، تبن لک، خدا مرگت بده که حرفهای مرتجعانه میزنی. قبیله مثلا بنی هاشم رو مفتزه کردی تو، این چیه که میگویی؟ الهذا دعوتنا یا محمد تبن لک، خدا مرگت بده. این عرض غرض عرض بنده این بوده که این مایه اضطراب انسانی یعنی مرگ را وجود گرامی پیامبر اکرم خواست این نقطه اضطراب آور کور کنه، که انسان مرگ کمتر است. الی ربک یوم اذن المساق، مرگ غمتره است. آواز ابو لهب، ابو لهب عموی پیغمبر، قد رشید، گونه آتشین، صورتش مثل لهیب آتش شعله‌ور بوده، یعنی خیلی زیبا بوده. ابو لهب، بعضی ها خندیدن که اگر آقای محمد تبلیغ کننده است، آقا عمو رو چرا تبلیغ نکرد؟ اول کسی که تو دهانش زد با حرف سنگین عمویش بوده. بعضی ها خنده کردن، بعضی ها گفتن حق با محمده، این انسان گل سرسبد عالم خلقت باشد، ماتفات غلغله و زمزمه. جمعیت متفرق شد، پیغمبر اکرم تنها روی تپه صفا. اونجا جبرائیل بر قلب عطرش نازل شد، قلب شکسته پیامبر. این مردم جمعیت آورده، جمعیت همه بهش خوشبین و مسئله مهمی را مطرح کرده، خواسته بیان کند که شما آینده دارید و پایید آینده خودتون را. این مرد که حرف پیامبر بریده و نگذاشته رسول الله ابلاغ رسالت کند، جبرئیل بر گوش دل رسول الله این سوره را قرائت کردند. بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلی نارا ذات لهب. یا رسول الله نگران نشو، اونهایی که با حق در افتادند ور افتادند. قرآن کریم این مسئله رو ملاحظه می کنید. از اون روز اول، نخستین روزی که پیغمبر گرامی مطلب رو بیان کردن، بعدها هم پیغمبر اکرم همین دنبال می کرده که آقا شما آینده دارید، شما پاینده اید، پایندگی شما در غضب پروردگار مستقر نشود، پایندگی شما در مستقر مغفرت خداوند متعال و رحمت الهی باشد. چند جای قرآن شما میخونید، قالو اعضا زللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید بل هم به لقاء ربهم کافرون. اینا کفار قریش به هم دیگه میرسن، میگوین اعضا زللنا فی الارض، یعنی ما که مردیم اجزاء بدن ما توی زمین دیگه گم میشه. اعضا زللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید. محمد چه میگه؟ ما از اینجا به یه جهان دیگری، عالم دیگری میریم، در یه خلق جدید، جای دیگه متولد میشویم. اعنا لفی خلق جدید بل هم به لقاء ربهم کافرون. اینها به لقای خداوند متعال کفر میورزن. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. بگو نظام وجود شما این هیکل نیست، در این هیکل لطیفه ربانی الهی به نام نفس، به نام روح، به نام جان به ودیعت نهاده شده. قل یتوفاکم، واقعیت شما اونه. اون چیه؟ کم شما. جناب عالی اون موقعی که ریش و سبلت نداشتید، شما 10 سال قبل میگفتن شما. حالا شماییت شما به چیه؟ اون موقعی که به این طلبه میگفتن تو در سن 15 سالگی این ریش نبوده، سبیل تو اینها نبوده، این قیافه و هیکل، قیافه و هیکل عوض شد، اون تو باز باقی، یعنی من منم. توییت به چیه؟ توییت به این جسم متغیر است، یه چیز دیگریست. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. شماییت شما رو او قبضه می کند، ملک الموت می گیرد، شما اونی. ویلا شد مبدل آب اینجو چند بار، ولی آقا آقاست. این آقا در سن 16 سالگی 250 تومان از من دستی گرفته بود، دیگه ندیدم رنده، اینجا دیدم. او شما حالا به همدلله 35 ساله هستید، اون 16 تومان یا اون 250 تومانی که در 16 سالی از من دستی گرفته بودید اونو به من بده. آقا نمیتونی ادعا کند که آقا اون روزی که من از شما دستی گرفته بودم هنوز خدی به صورت من ندمید، من دیگه اون نیستم. نه نه، شما همونی. این شما بودید که در سال 1340 از من دستی گرفتی و بعدن گم شدی. امروز شما رو من پیدا کردم، گریبان دو میگیرم، میگم شما. فیبقید اون موقعی که من گرفته بودم نه ریشی داشتم نه سویلتی داشتم، وزن من اون روز 45 کیلو بوده، حالا 74 کیلو وزن منه. اینه کسی از اون نمیان، تو هستی. هویت به قول اهل منطق این به چیه؟ این باقی است. قالوا ایضا ظللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید بل هم به لقاء ربهم کافرون. قل یتوفاکم، شما این پیکر و این بدن نیستید، این بدن مرکوب اون لطیفه ربانی است. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. خب با مرگ یه قرابت و خویشاوندی با هم دارم، هم در خواب اون لطیفه ربانی گرفته می شود، منتها روح حیوانی بر بدن استوار است. اون روح است، اون است که جناب عالی با او در عالم رؤیا و خواب مشاهده می کنی که اگر طلبه هستی میبینی روی منبر نشسته ای 4-5 هزار زیر منبرت و مشغول صحبت شده ای، رتخ و فتخی کرده ای، عجیب و غریب، و روی منبرم مثلا فخفخه یه چیزی که واقعا کوریدم مجلسه، خواب خوابش دیده، خواب اون است، اون لطیفه است. اگرم استاد دبیرستانی خواب تدریس دبیرستان میبینی، با چی میبینی؟ با اون لطیفه ربانی میبینی. تنفسم بدن اینجا افتاده، نفس میکشد، هضم و جذب و گوارش همه چیز دارد، یعنی به اصطلاح فلاسفه روح حیوانی و نباتی اینجا مستقر را در این بدن. اما اون جوهره الهی، اون از قرآن می فرماید الله یتوفى الانفس حین موتها، در وقت مرگ خدا جنها را می ستاند، و التی لم تموت فی منامها، در خوابم هم چه گوش دیگه نمی شنود، گوش توی خواب می شنود، همون گوش، گوش اون لطیفه و اون تحفه الهی، اون است که میشنود. اما من کنار بستر خوابت نشستم، با رفیق من داریم صحبت میگونیم از جبهه جنگ، آقا خوابیدی، این حرف نمیشنود. ممکن توی خواب خیلی چیزها رو بشنود، با خیلی هم صحبت کند. اینها به همدیگه کفار قریش که بر میخوردن، قالو اذا غللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید، این سوره واقعه رو بخوانیم با هم بحث کنیم، بحث خوب و تنبیه کننده است این بحث. قالوا اعذا کنا رفاتن و اعظامن اعنا لمبعوثون او آباؤن الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم ثم انکم ایها الغالون المکذبون لآکلون من شجرت من زبون فمالئون من هلبتون. اینها رو ما میگذاریم، 4 دلیل قرآن پشت سر، این دلیل عینی. افرعیتم ما تمنون، تو را به جان قرآن قسم عنایت کن. ببین هی استدلال قرآنی ره. اینها میگوین زما هر ذره خاک افتاده جایی، به قول اون شوریده، چه هستی را نمیبینم بقایی، زما هر ذره خاک افتاده جایی. این خدا جمع میگونه، دوباره خمیر میگیرد و من میشدم. اعضا کنا اعضا من و رفاتا، استخوان پوک شدیم. شما یادتون میاد آخر سوره یاسین، ابی بن خلف لعنه الله کنار مسجد الحرام یه تیکه استخوانی رو قبلا دست گرفته بود. وجود گرامی رسول الله کنار مسجد الحرام آمد، گفت محمد چه میگویی تو، خدای تو؟ این استخوان زنده میگونه، استخوان پوسیده اینطوری کرد رمیم شد، خاک شد، تو کفش خاکستر شد، خاک شد. گفت این خدای تو زنده میگونه، یه فوتم کرد ریخت تو چشم و صورت رسول الله. و ضرب لنا مثلا و قال من یحیی العظام وهی رمیم، یه همون بیان اون ناکس است. قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. قرآن کریم با اینا صحبت میکنه شبان روز، شما خلق میبینی. افرعیتم ما تمنون، انتم تخلقونه ام نحن الخالق. خلق در لغت عرب جمع و ترکیبه، یعنی چیزی رو جمع کنی متفرقات، بعدن این مرکبش کنیم، جمع متفرقات جمع کنیم شکلی به او بدیم. افرعیتم ما تمنون، این منی که در تاریکی رحم شما می اندازید توی تاریکی رحم با وقاع و جماع، این منی از کجا، کی جمع کرد این منی؟ افرعیتم زمین برمیگرد به منی. افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه، یعنی این منی از کجا جمع شده؟ و اجازه بدید من این یه خورده روشن‌تر به عرض مقدستون برسانم. گوسفند از اردبیل آمده، روغن از کرمانشاه آمده، برنج از گیلون زمین آمده. این آقا یه ران گوسفند مال اردبیل در تهران خریده، روغن کرمانشاه را هم مهیا کرده، از کرمانشاه آمده، از اون طرف هم برنج از فرض کن گیلان زمین یا مازندران آمده، فلفل از کجا آمده، نمک از کجا آمده، این جمع و ترکیب کی کرد اینها ره؟ چه نظامی بوده؟ آقا اینها ره تناول فرمودند و بعدن به صورت نطفه در آمد. کار کیه؟ کار کی؟ افرعیتم ما تمنون انتون تخلقونه ام نحن الخالق. اینجا تشریف دارید من مطلب میرسانم یا نه؟ اگر هر جا عاجز از رسوندنم این اشکال کن، سوال کن که برسانی مطلب. افرعیتم ما تمنون انتون تخلقونه ام نحن خالقون. افرعیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. این میدونید این از اقیانوس آرام ابرها این چرخ فلک عجیب گردش کرده، آبر با تبخیر معینی از اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام، اقیانوس کذا، اقیانوس کذا، این ابرها برخواسته شدند در شرایط معین جوی، این باران ما فرستاده ایم، فصالت اودیتون به قدرها. کار جنابادی بوده یا کار این آخوند چلوار به سر بوده؟ افرعیتم ما تشربون انتم انزلتموه من المزن، از ابرها با اون نظام عجیب دقیق بارونزا کار شما بوده؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. افرعیتم ما تحرثون، آهای گندم پاش، آهای شلتوک پاش، آهای عدس پاش، افرعیتم ما تحرثون. فالله دهقان رعیت، افرعیتم ما تحرثون ان شده کلا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. افرعیتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. همون آب و گوارا را هم اگه یه روزی ما اراده کنیم کوفت میکنیم به حلقتون میریزیم. بله، اگر او اراده کند همین آب نیل بوده. دوی روایت از قرآن میخوانید که نه معجزه ما به موسی دادیم، یکی هم خون بوده، خون این بوده، هر دو سبتی و قبطی هر دو ترس کن سطل می آوردن آب از نیل ور می دارن، یکی آب بوده یکی خون بوده است. قبطی توی ظرفش همین آب خون می شده می رفته، و اما سبتی آب می برده. لو نشاء او، ببین آیه رو درست میخوانم یا نه، لو نشاء او لجعلناه اجاجا، یعنی کوفت میکنیم اگر اراده کنیم آب شیرین را تلخ میکنیم. این استدلال برای معاده، استدلال برای اینکه تو فانی نمیشوی، این که میگویید که اذا کنا اذا من و رفاتن اینا لمبعوثون او آباؤنا الاولون. قرآن سوال میکنه از وجدان انسان درک کننده، از منی نام میبرد، از آب نام میبرد. این آبی که میاشامی، این میدونی مال کدام اقیانوس است؟ اینجا در خدمتت حاضر شده، کی کرد این کار را؟ کار کیه؟ کدام دسته که این متفرقات جمع می کند؟ اون توانایی که خوش آنون که دایم در معراجن، معراج رسول الله اون که مسلم است، معراج جسمانی و دست قرآن کریم تا بیت المقدس مسجد الاقصا با جسم شریف بوده است. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. بدون شبهه با همین بدن سنگین و ثقیل ضرورت قرآن قائم است که معراج جسمانی تا اونجا مسلم بوده است. و اما شهودی که به رسول الله دست داده، چون می فرماید من در آسمان کذا آدم اول بشر دیدم، در آسمان چنین فلان دیدم، در آسمان کذا مثلا ابراهیم خلیل دیدم که پای درخت طوبا نشسته بود و زنش ساره همراه او بوده. در بعض از روایات دارد که دختر من فاطمه هم خواهد با اونها همراه شد. این بچه های نقصان شده شیعه، اونها اونجا زیر درخت طوبا تربیت می کنن. این معلوم میشه که اون آسمون هایی که پیغمبر گرامی نام میبرد، قرآن هم تصریح میکند سبع سماوات، قرآن سبع سماوات سبع سماوات متکرر راجع به زمین یه جا بیشتر ندارد. خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، یعنی زمین هم مثل هفتاست، باید اینطوری باشد. بدون شبهه وجود گرامی رسول الله دایم روح مبارکش در عروج بوده. و اگر در بعضی از روایات هم وارد شده که اونجا موجودی دیدم، شخصی دیدم مانند این شخص علی بوده است، یعنی انسان کامل، انسان کامل کمال معنوی دارد، او در عروج رسول الله شریک در سوره یوسف، حتی نه امیر المؤمنین، شاید جنابالی رم شریک دعوت خود بداند. قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیره انا و من اتبعنی، یعنی اونی که دنبال رسول الله می رود همچه بی پرده ارز کنم از مسیح ابن مریم بالاتر است. اون که جا جای پای رسول الله، پا جای پای رسول الله می گذارد، بدون شبهه است خلیل الرحمن، بالاتر کلاس کلاس عالی تری. اگر جناب عالی جانشین رسول الله شدید، بدون شبهه
این آخرین کلاس تعلیم و تربیت انسانی جانشین این معلمی که فوق همه معلمین الهی است، جانشینش هم بالاتر خواهد بود. پس این که معراج حضرت رسول لقاء الله، خدا تو آسمان نهفته نیست پیغمبر گرامی حرکت کند به سوی خدا بخواهد برود. او این مقدار عروجش جسمانی بوده و اما اون مکشوفاتی که برای رسول الله دست داد از قرآن کریم یا یک ضرورتی قائم نشده که اون مراحل و منازل، مراحل و منازل جرمانی و جسمانی باشد، بلکه آسمان هایی که نام میبرد در لسان روایت معراج، آسمان هایی که پیغمبر گرامی نام میبرد آسمان هایی است که نشون میدهد ارواح اونجا بوده. آدم من اونجا دیدم، من موسی رو دیدم در آسمان چهارم، موسی با من اینطور صحبت کرد. موسی رو دیدم یعنی با جسم عالم طبیعت موسی رو ملاحظه کرد، یا موسی سلام الله علیه را در اون عالم برزخ موسی رو ملاحظه فرموده است. معراج، تکرار میکنم، ضرورت قرآن و مسلمین واقع شده بر جسمانیت معراج به نفس قرآن تا مسجد الاقصا با همین جسم بوده است. این معناش این نیست که وجود گرامی رسول الله از خدا جدا بوده، بار سفر بست که خدای بزرگ را لقا کنه. او که فانی در اسماء الحسنا الهی بوده، این دیگه معنا ندارد که دوباره بار سفر را ببنده به زیارت خدا بره. توجه فرمودی یا نه؟ در موقع مرگ ارواح توسط خداوند متعال گرفته می شود طبق آیه قرآن. آیا این روح همون روح الهی است گرفته می شود یا ارواح دیگر؟ و اگر ارواح الهی است، پس چرا در خواب هم که روح الهی از بدن جدا می شود باز هم بدن فعالیت می کند و مرگ فرا نمی رسد؟ و آیا ممکن است کسی بمیرد و روح الهی هنوز در بدن او باقی باشد؟ کمیل ابن زیاد از امیرالمومنین سوال کرد مل حقیقه؟ فرمودن تو رو به حقیقت چه؟ شبی کمیل ازش سوال کرد، بعدن حضرت دامنه سخن طولانی کرد، فرمودن که این خمره رو اگر پر از آب کنی یه بادی بوزد، رشهاتی از این خمره پراب رشه می کنه به پشت خمره می ریزد. کمیل، علم من به شما عیناً در مقام مثال اون رشهاتی است. شما خیال می کنید که به حقیقت تام و تمام رسیده ای و میدونی مطلب اینطور نیست. اونجا در اون روایت دارد که امام سلام الله علیه فرمودن نفس پنج قسم است. نفس ملکوتی داریم، نفس نباتی داریم. این بدن نمو میکند نمیکند بدون علت. غذا من میخورم، خوردن غذای صرف نمو آور نیست، یه قوایی مشغول فعالیتم که نمو میدهد. پس معلوم میشود که اون قوایی که نمو، ما نمو داریم، چاقی داریم. نمو در جای خودش بحث میکنن که ازدیاد الاقطار علی الوجه المتناسب، یعنی ابعاد زیادی پیدا کنه اما تناسب داشته باشه. یک کسی ممکنه شکمش گنده بشه جلو بیاد. اینه نمیگه نمو. نمو اونیست که رد دست پا این ابعاد فزونی بگیرد اما علل وجه متناسب فزونی بگیرد. روح نباتی قوه نامیه ما داریم، قوه روح حیوانی ما داریم. در عالم رؤیا اون روحی را که خدای بزرگ می‌فرماید ما می‌گیریم تو قبضه ماست، به اون ولم می‌کنیم. فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى، اونی که هنوز عجلش نرسیده روح ملکوتی رو به او برمیگردانیم. گرفته ایم بیاساید، ول میکنیم، بیدار میشود از خواب. توجه میکنیم؟ پس اون روح ملکوتی که قرآن میفرماید الله یتوفى الانفس حین موتها، این والتی لم تمت فی منامها، در منام خواب، در منام خواب هم خیلی ها میمیرن. فیمسک التی قضا علیها الموت، خیلی خوابیده هاره عجلشون که رسیده دیگه روح بر نمیگردانیم. و خیلی ها که عجلشون نرسیده روحشونه بر میگردانیم، اونم بر میگردانیم هم موقته، لا عجل مسمن، 5 سال، 10 سال، 20 سال دیگه مثلا بیشتر زنده نمیمونه، 30 سال، 100 سال. توجه فرمودی؟ لا عجل مسمن، با یه وقت نامبردهی. کسی که بمیرد خیر، روح در بدن، اون ملکوتی روح و نوخنا فیه من روحی، او دیگه در بدن نیست، اون به عالم برزخ رفته. بلی میشه اون روح اینقدر توانا و قوی باشد به بدنش شعاعی بدهد. خیلی از بدنها توی قبر بعد از 200 سال، 300 سال بدن تر و تازه مونده. اون قدرت اون روحه. این آیت فرمودی این که سر مقدس امام حسین روی نی سخن گفته، سر مقدس امام حسین فرسمون سر بنده، سر بریده، سخن نمیگوید. چی این سر را به سخن آورده؟ اون روح توانای امام حسین است، اون است که این سر را به سخن می آورد. برز بنده توجه کن چه دارم برزت می رسانم. بله میشه روحی که از بدن جدا شده اینقدر اون روح توانا و غری و مقرب اندالله باشد که به پیکرش توجه کند. و پیکر با نوازش اون روح صدها سال مندرس نشود. این دوستان محترم ما حاج مرز مهدی مازندرانی را ندیده بودن. آیا حاج شیخ مهدی مازندرانی امیر کلایی خدا رحمت کنه من دیده بودم پیر مرده؟ از ایشون من نقل می کنم. سیلابی در این حضرت عبدالعظیم آمده بود گویا در زمان ناصرالدین شاه. قبر حضرت صدوق محمد ابن علی ابن بابوی هم زیر سیلاب رفت. سیلاب هم چند روزی ادامه داشت. بعد از آنی که سیلاب فرو نشست، خب خانه ها رفته بود، مقبره ها رفته بود، قضاها ها رفته بود، آمدن برای یافتن قبرها که قبر صدوق هم پیدا کنن. قبر صدوق البته شکافی پیدا کرده بود، سنگی که روش بوده نشون میداده که قبر صدوقه. مرحوم آقای حاجی مرز مهدی مازندرانی، حاج شیخ مهدی مازندرانی، امیر کلای مازندران، ایشون نقل می‌فرمودن از چند نفر از علمای تهران که دربار اون روز فرستاده بود، چون مردم رفتن از شکاف این سیلاب که وقتی بنشینه ملات اینها آفتاب بخوره میترگد. بدن صدوق تا اون زمان 900 سال بوده تقریبا توی خاک بوده، بدن صدوق تر و تازه بوده. به دربار خبر دادند و علمای تهران رفتند و ولی بدن صدوق بی کفن بوده. خب بدن شریفه، کفن که شریف نبوده، کفن پوسید و رفت. و بدن صدوق دوباره کفنش کردن، قبر خواستن تعمیر کنن، کفنش کردن 900 سال. دست چپ صدوق ناخونهاش گرفته نشده بود، دست راست گرفته شده بود. بعضی از علمای که سیره علما رو میدونستن گفتن مرحوم صدوق شب جمعه ناخون دست راستش چید گرفت، این دست چپ گذاشت که فردای جمعه بگیرد. حضرت قابض الارواح دیگه وقتش نداد، اذا جاء اجلهم، یه دست با ناخون بوده یه دست هم ناخونش چیده شده بود. این بدن مهم نبوده، روح توانای حضرت صدوق که به دعای امام زمان صدوق به دنیا آمده، روح توانای صدوق، این خاندان بزرگ اینها بودن، پدر بزرگوارش علی که در قم خوابیده است، مزار پدر ایشون علی در قمه، علی اونیست که برای امام زمان نامه نوشت، از آقا التماس دعا کرد که من اولاد ذکور ندارم. نامه رو اگر خسته نمیشید، من این برادرم، من خستتون نکنم، از من متنفر نشید که این آقا چقدر میگوید. عرض بزرگتون که غرامت خدا لعنتشون کند، حالات منافقین میخوره به حالات اینها، هم از غرامت نصیبی دارن، هم از اباهیون نصیبی دارن، هم از خوارج نصیبی دارن. غرامت حمله کردن به مکه در زمان دولت آل عباس بوده که سنگ حجر الاسود کندن از جا، 22 سال سنگ حجر الاسود در همین بین النهرین اینجا داشتن. اون سالی که بعد از 22 سال این سنگ برگردوندن، صدوق یعنی علی ابن بابوی، علی ابن موسی ابن بابوی اون سال قصد کرد که برای مکه بره، چون توی روایات ما دارد که حجر الاسود نصب نمی کند مگر معصوم. ایشون از قم حرکت کردن آقا برای بغداد رفتن که بره اونجا، امسال حجر الاسود غرامت پس دادن، این حجر الاسود باید بگذارن جاش. صدوق یقین داشت اونی که حجر الاسود میگذارد باید معصوم باشد، و یقینا اونی که در زمان ما رئیس معصومین است، ولی امر حضرت مهدی سلام الله علیه است، خضر پیغمبر، عبدال که میشنوی، رجال الغیب، اینها مسائل تحریری و درست نیست. خضر پیغمبر در زمان ما هست، اما خضر پیغمبر به فرمان امام زمان سلام الله علیه باید عمل کند. وجود گرامی صدوق بغداد رفت، بیمار شد، اونجا به تمام این که برای خدمت امام زمان دامن آقا رو بگیره، دعای کند که خدای قادر علی الاطلاق اولاد ذکور بیشون بده. ایشون در بغداد بیمار شدن، نایب گرفتن، یه نامه برای امام زمان نوشتن. به این نایبش گفت شما میرید اون وقتی که حجر الاسود دارن میبرن، اونی که میگیره حجر الاسود به تنهایی توی کپسولش میگذارد، او ولی یه امر امام زمان است، باید کاری کنی، نامه مرا بو بده. و این نایبش هم همین کار کرد، و مردم حجر الاسود وقتی که آوردن، در میان این جمعیت جوان گندمگونی که خال سبزی بر گونه مبارک راستش بوده است، این جلو آمد و سنگ گرفت و مثل که کعنه علا رؤوسی همو تیر، کسی دیگه جرأت حرف زدن نداشت، این سنگ در جاش گذاشت و مردم هجوم آوردند و سر و صدا، و این آقا خودش کشید و نایب صدوق هم دنبالش رفت. او نقل می کند که از شهر مکه وقتی بیرون رفت، چون داشت میرفته من جرأت نمی کردم جلو بروم، از شهر که بیرون رفت موند، رو کرد من که بیار نامه صدوقه، من بردم به دست اقدس آقا دادم، فرمودن بهش بگو ما دعا کرده ایم. گویا تعبیر این طور باشد، خدا خدای بزرگ به شما فرزندانی عنایت می کند که یکیش حضرت محمد ابن علی، برادر دیگرش هم شیخ حسین، یه پسر دیگری هم بوده، سه تا پسر خدا به ایشون داد. این صدوق مهم بوده، این که به دعای امام زمان به دنیا آمده است، این آقا مهمه. سر امام حسین صحبت کرده، بلی عزیز من وحشت نکن، سر امام حسین برادران اهل سنت نقل می کنن، آقای امینی در القدیر می نویسد، زید ابن ارقم اون موقع کور بوده، زید ابن ارقم از اصحاب رسول الله است. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله، منشأ نزول سوره منافقون زید ابن ارقم بوده، جوانکی بوده که پیغمبر عرض کرد که منافقون علیه شما چنان میگویند، که پیش پیغمبر آمدن قسم خوردن که این جوانک دروغ میگوید. زید ابن ارقم ایشون به نفرین امیرالمومنین مبتلا شد، چون امیرالمومنین در برهه رهبه کوفه داشت صحبت میکرده، به یاد غدیر افتاد، فرمودن حق من ضایع شده، آقایانی که اینجا نشستن خیلی ها در غدیر بودن، آقای زید ابن ارقم تو نبودی؟ زید ابن ارقم بلند شد گفت من گذشته سن من، خوب خاطرم نمیاد، برای خاطر دیگران ها. فرمودن ای کور دل، خدا چشمانتم کور کند. طولی نفاید چشمش کور شد. زید ابن ارقم میگوید من در کوفه بودم، اون موقع جای من کوفه بوده، از ساکنین کوفه بودم، اونجا یه روزی صدای قرآنی به گوش من آمد که کسی سوره کهف را میخوند، این صوت شباهت به صوت حسن یا حسین یا رسول، صوت خاندان پیغمبر بوده. به کلفت من گفتم که ببین این کیه که عجب قرآنی میخونه، مثل که صوت از بیت نبوت. کلفت من پایین رفت، بالا آمد، بعد از مدتی دیدم گریه میکند، گفتم چیه؟ گفت من سری رو دیدم بالای نی، این صوت مثل که از اون سر بوده. و سوال کردم سر کیه؟ گفتم سر حسین ابن علی. و من تو سر خودم زدم، این وقتی بوده که دیگه کنار غرفه من سری که نیزه بالای اون بوده، بالای نیزه بوده، نیزه به محاذات غرفه من رسیده بود که، و این آیر این موقع این سر میخونده که من میشنیدم میگفته ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم فقلت له یا ابا عبدالله ان قصتک اعجب العجبی، اون دستی که در بعلبک بیرون آمد روی دیوار نوشت، اترجو امتون قتلت حسینا. این ابن جوزی از علمای اهل سنت نقل میکنه، اون دست دست حسین بوده، اما نه دست بریده حسین به تنهایی، نه روح توانای امام حسین اون مسلطه. در زمان معاویه سیلابی آمد در احد، قبرها رو گرفت، بعد از آنی که سیلاب نشست خیلی ها رفتن که این بدنها رو ببینن میتونن از غیر استخوان شهدای خودشون بیارن برای بقی دفن کنن، خیلی ها رو آوردن برای بقی دفن کردن، تو بقی میدی یه قسمت مال شهدای احد که بعدها آوردن، زمان حکومت معاویه بوده است. قبر عمرو بن جموع و عبدالله بن هزام پدر جابر، این دوتا رو پیغمبر اکرم نماز خوند، هر دو رو توی یه قبر گذاشت، روز احد سال سوم هجرت توی یه قبر گذاشت. در سال 45-46 اون سیلابی که آمد، این قبر وقتی که شکافته شد، دست عبدالله ابن هزام روی پیشانیش بوده توی قبر، بدن سالم سالم، مثل اینکه دیروز اینا رو پیغمبر اکرم دفن کرده، یعنی بعد از گذشتن 40 چند سال، مثل که دیروز پیغمبر اینها رو دفن کرده، خون تازه تازه. رفتم دست آقا رو گرفتم پایین بیارم، دست همچی که پایین آمد خون اینجا نیش زد بیرون آمد، دست ویل کردم، دست آمد دوباره اینجوری گرفت. کار این بدن نیست، کار اون روح ملکوتی است که قرآن کریم بیان می کند که اینها زنده هستن. از قرآن برمیاد. خدا انشالله نصیب همه ما شهادت کند، چون مؤمن، هر مؤمن در هر مقامی باشد، بالاخره میتونه با دنیا اشراف پیدا کنه سالی یک بار، یا هر شب جمعه میتونه بعضی از مؤمنین اشراف پیدا کنن. اما قرآن میفرماید شهدا آزادن، ارواح شهدا همیشه میتونن با خاندانشون تماس بگیرن. از قرآن بستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، هیچ غیری قرآن نمیزند. توجه میکنی یا نه؟ از قرآن برمیاد شهدا همیشه روحشون آزاده، میتونن اشراف به دنیا پیدا کنن، در هر ساعتی از ساعت روز و شب میتونن اشراف پیدا کنن. بله، در قرآن عرض ظاهرا به لفظ جمع نیامده، فقط گویا سوره طلاق باشه، آخر سوره طلاق دارد که خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، این طوری آمده که هفت زمین از اونجا بر بیاد. این جواب این سوالی که برادرمون کرده یه مقداری با گسترده است و فعلا نفسی نمونده. شناخت زمینی بردگی گویا، تفاوت میان مرد و زن، زن و مرد، این انشالله اگر مهتاب شبی شد و آسوده سری انشالله با هم صحبت کنیم. خداوند متعال انشالله همه ما را در وادی محبتش به جولان برای همیشه در بیارد به حق خودش. و من دعا می کنم دعاهای ما را آمین بگویید، رشید آمین بگویید. خدا آمین رشیده با آمینی که بی حال باشه، دعای با حاله با دعای بی حال فرق داره. خدایا به حق اشرف البریه یعنی رسول الله قسمت می‌دهی، ما را دیوانه محبت خود قرار بده. همه ما را از شب زنده‌داران واقعی بگردان. شربت شیرین عبادت به همه ما بنوشان و ما را در صراط مستقیم بدار. به نبی و آله تکبیر.